بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وله خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله لعنة الله على أعدائه من الآن إلى نهاية الزمان. بحث در این بود که اجمال مباحث گذشته را عرض میکنیم، خلاصه اون رو تا برسیم اول فرمایشش. در رابطه با تمسک به سیره برای حجیت خبر ثقه، یکی از اشکالات این بود که آیات ناحیه از عمل به زن دلیل است برای این که سیره اعتباری ندارد. اگر سیره معتبر نبود، نتیجتاً ما نمیتوانیم از طریق سیره اغلائیه به حجیت خبر ثقه تمسک کنیم. از این اشکال صاحب کفایه سه جواب دادن. کلام ما در جواب سوم بود و اون این بود که اگر بنا باشد این آیات رد از عمل به سیره کنند، موجب دور است، به بیانی که دیگه تکرار نمی کنیم، و چون موجب دور است پس رادعیت ندارد آیات از عمل به سیره. این جواب سوم صاحب کفایه هم در بیان خود ایشان و هم در بیانات متأخرین ایشان از تلامذه این مرد مورد اشکال واقع شده است. اشکالی که در کلام خودشان بود این بود که همون گونه که رادعیت آیات از سیره موجب دور است، حجیت سیره هم که نتیجتاً مخصص آیات قرار بگیرد، او هم موجب دور است. پس در نتیجه هر دو دلیل به لحاظ تزاحم باید تساقط کنند. مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه قم رضوان الله تعالی علیه که از تلامذه مرحوم آخوندن، برای ایشان اشکالی کرده. دو اشکال، عمده اشکال دومی ایشان است. در اشکال دومی که بر صاحب کفایه دارن، خلاصش این بود که فرمودن در صورتی می توانیم ادعا کنیم که هر یک از رادعیت آیات از سیره و مخصصیت سیره از عموم آیات، هر یک مستلزم دور است که دل هر دو دلیل به لحاظ مقام اقتضا تام و تمام باشد. و حالون که نسبت به سیره مرحله اقتضاء او تام نیست، زیرا سیره در صورت حجیت دارد که مورد امضاء شارع واقع شده باشد. اگر عمومات ناحیه از عمل به زن شامل حال سیره می شود، در این صورت نمی توانیم بگوییم سیر حجت است، چون اقتضاءً مقتضی حجیت نیست، چون تا امضا نشود حسب الفرض حجت نخواهد بود. و واضح است که هیچگاه حجت با لا حجت بینشان تزاحم نخواهد بود. عام ظهور در عموم دارد و مقتضی حجیت است، نسبت به عموم، اگر چیزی در اونجا جلوی عموم رو بگیرد اون چیز نخواهد بود الا مخصص. ولی سیره به ماهی سیره حجت نیست مادامی که به امضا اشاره نرسد. بس بناهن علاهازا این که صاحب کفایه ادعا کرده است اشکال دور را در رابطه با آیات به این که اگر شما بگویید رادعیت آیات مستلزم دور است، ما میگوییم مخصصیت سیره ایزن مستلزم دور است. این حرف بی اساسه، چون موقعی سیره مخصصیت دار، مخصصیت او میشود ادعا کرد که مستلزم دور است که سیره حجت باشد. اگر سیره حجیت او تمام نشد، شما چگونه میتوانید بگید مخصصیت او مستلزم دوره؟ چون حسن حجیتش تمام نشده تا برسد به مرحله مخصصیت. مرحوم محقق اصفهانی به خاطر ایشان فرمودند که ایراد مرحوم حائری بر صاحب کفایه بنابر مبنای خود ایشان وارد است ابتداء البته ها، و اما بنابر مبنای صاحب کفایه این اشکال وارد نیست، زیرا مبناً صاحب کفایه معتقد است سیره اغلاییه اعتبار دارد، چون و نیازی به امضاء شارع نیست، زیرا شارع من الاغلا بل رئیس الاغلاست. پس مجرد قیام سیره اغلایی بر امری کفایت میکند از این که بگوییم مقتضی نسبت به حجیت اون امر تمام است. پس بناهن علا هازا در مواردی که شارع ردع از چیزی که سیره اغلایی قامه برون شده است به نماید، این کاشف از این خواهد بود که در اون مورد خاص شارع مسلک آخری دارد غیر از مسلک اغلا. اما اگر چنین ردعی نرسید، مجرد عدم وصول ردع کفایت می کند از این که ما بگوییم اون امری که سیره اغلا بر او قائم است حجت است. برای دفع یک توهم مطلبی را بیان فرموده اند و اون این است که لغائل ان یقول، رد اشارع دو صورت دارد، تارتن رد واصل به ماست و اخرى رد واقعی است. شما چطور خصوص ردع واصل را به عنوان مسلک آخر در مقابل مسلک اغلا قرار دادید؟ و حال این که رد واقعی هم می شود به عنوان مخالفت با طریقه عقلا و اتخاذ مسلک مختص به خود شارع باشد. جواب از این اشکال رو این چنین می دهند که رد واقعی به ما هو واقعی با قطع نظر از وصول کاشف از اختلاف مسلک نخواهد بود. اگر وجود واقعی رادع کاشف از اختلاف مسلک شارع با مسلک عقلا نباشد، ما به همون کاشف طبیعی که مراد از کاشف طبیعی این است که طریقه شارع به حسب طبع اولی همون طریقه عقلاست، چون شارع رئیس العقلاست، کفایت میکند در حکم بی این که اون چرا که عقلا معتبر میبینند شارع هم معتبر میداند. پس این که صاحب کفایه فرمودند عدم وصول رد، نه عدم وجود رد، عدم وصول رد کفایت می کند در حکم به اتحاد مسلک عقلا و شارع، این فرمایش صحیح است و نیازی به این که رد به حسب وجود واقعی منتفی باشد نداریم. پس بنابراین در میان این دو مبنا، مبنای صاحب کفایه به نظر مرحوم محقق اصفهانی درست است، ولی مبنای مرحوم محقق حائری را قبول ندارد. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بیان آخری غیر از فرمایش صاحب کفایه برای دفع قائله دور ذکر کرده اند. و اون این است که دور در طرف آیات با سیر به لحاظ مخصصیت هرگز در عرض یک دیگر نیستند. زیرا متزاحمین، دلیلین متزاحمین، باید از نظر رتبه اقتضاءً و فعلیتاً در عرض یکدیگر باشند. اگر احد الدلیلین اقتضا وجود اقتضایی او تام و تمام باشد ولی دلیل آخر ناقص الاقتضا باشد، اینجا تزاحمی وجود نخواهد داشت. زیرا واضح است که میدان میدان دلیلی است که اقتضای او تام است. در ما نحن فی می‌فرمایند از این قبیل است، زیرا آیات ناحیه از عمل بزن اگر رادع از سیره باشند، رادعیت اونها به لحاظ عموم اون آیات است که عموم آیات شامل مطلق ظن از جمله ظن حاصل از سیره می شود. و دلالت عام بر عموم به لحاظ ظهور اوست در عموم، و اینکه خاص را ما مقدم بر عام می داریم نه از باب ظاهر نبودن عام در عموم است، بلکه به لحاظ تقدیم نص بر ظاهر است. چون دلالت خاص بر اون افرادی که در دائره خاصن به نصوصیه است، ولی دلالت عام به ظهور و نص مقدم بر ظاهر است. و اما در طرف سیره، سیره به ماهی سیره جزء مقتضی حجیت است. اگر سیره عقلا بر امری وقائم شد، سیره به ماهی سیره جزء مقتضی سیرا مادامی که در مقام اثبات ردع فعلی منتفی نشود، اقتضای سیر نسبت به حجیت تمام نیست. در اینجا به عنوان جمله معترضه یک نکته رو دقت داشته باشین که اشکال به مرحوم حاشیخ نکنید، و اون اینه که شما نگید آقا در مکرر تا الان بیان کرده بودن که عدم و رد لازم نیست، بلکه علم، بلکه عدم وصول رد کفایت می کند. ایشان منظورشان از عدم رد در اینجا همون عدم رد واصل هست، یعنی عدم وصول رد، لذا تعبیر فرمودن در مقام اثبات نه در مقام ثبوت. عدم رد در ظرف اثبات عبارتون اخرای عدم وصول رد است. پس مقتضی حجیت در جانب سیره در حقیقت دو جزء دارد، یک امر وجودی و اون قیام سیره عقلا بر شیئی که مثلا در محل بحث ما خبر اعتماد به خبر ثقه است. امر دوم عبارت از امر عدمی و اون عدم وصول رد در مقام اثبات. پس مقتضی حجیت قوام او در جانب سیره به عدم رد فعلی است. اگر رادع وجود نداشته باشد، عدم الرادع می شود جزء مقتضی حجیت، نه به عنوان مانع از حجت، نه به عنوان مانع از حجت. عدم المان، عدم الرادع در جانب سیره به عنوان جزء مقتضی است. بنابراین سیره به ماهی سیره تا به مقاومت با ظهور عام را نخواهد داشت، چون عام در عموم مقتضی است تماما، یک نقصی درش نیست. اما سیره در حجیت جزء المقتضی است، جزء آخر او عبارت است از عدم و رادع. بنابراین مقتضی حجیت در طرف عام که ظهور عام در عموم است، تام و تمام است، و مانعی از ظهور عام وجود ندارد الا سیره‌ای که مانعیت فعلیه او متقوم بر تمامیت وجود اقتضایی اوست. و حالون که تمامیت سیره به لحاظ وجود اقتضایی توقف دارد بر عدم رادعیت عمومات، کما اینکه عدم رادعیت عمومات از اون طرف با اینکه مقتضی عمومات موجود است متوقف است بر مانعیت شیئی مثل دلیل خاص از تأثیر عمومات، و در ما نحن فیه مانعی وجود ندارد حسب الفرض الا سیره‌ای که وضع او روشن است که ناقص الاقتضاء است. بنابراین مانعیت سیره توقف پیدا می کند بر مانعیت سیره دور در این طرف هست ولی نه در طرف عام. پس اشکال دور را با این بیان می شود جواب داد، و اون اینه که خلاصه در طرف عمومات دوری نیست، اما از طرف در جانب سیره دور را ما می توانیم که تصور کنیم، چون مانعیت سیره متوقف شد بر مانعیت سیره، اما ظهور عام در عموم به حسب وضع است. پس بنابراین لحاظا ما نمی توانیم سیره‌ای که این چنین هست که ناقص الاقتضاء است او را مزاحم با عامی که تام الاقتضاء است بدانیم. این بیان سومی است در این مقام برای رفع مسئله دوم. خب نتیجه این فرمایش این است که ما ظهور عام در عموم را باید مقدم بداریم بر سیره، و لازمه این تقدیم دلالت نداشتن سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه است که محل بحث ماست. پس این دلیل که عبارت باشد از قیام سیره بر حجیت خبر ثقه با این بیان مردود خواهد بود. دیگه جواب صاحب کفایه در اینجا دیگه وارد نیست. چرا؟ چون اون دلیلی که تام است اقتضاءً که عبارت است از عمومات بدون مانع، چون مانع متصور در اینجا خصوص سیره است که سیره هم تاب مانعیت را ندارد زیرا وجود اقتضایی او تام نیست. پس در نتیجه سیره عقلائیه که بر حجیت خبر ثقه ادعا کرده اند که قائم است، این قیام سیره اعتباری نخواهد داشت. استدراکی از این فرمایش دارن با اون این است که این کلام را ما مطلقا نمیتوانیم بپذیریم، زیرا صور مسئله در رابطه با قیام سیره بر اعتبار خبر ثقه و عمومات سه صورت است. تارتن این است که اول سیره قائم شده است بعد عمومات آمده است، اخرى این است که هر دو با هم همزمانند، و ثالثتاً عکس صورت اولا. اگر عام اول باشد بعد سیره بیاید، سیره اوغلاییه، یا مقارن یک دیگر باشند، در اینجا این بیان بسیار بیان خوبی است که ما میگوییم دلالت عام بر عموم به لحاظ وجود اقتضایی امری است تام، و قیام سیره بر اعتبار خبر ثقه به ماهی سیرتون جزء مقتضی حجیت خبر ثقه است، جزء آخر او عبارت است از عدم وجود رد در مقام اثبات، و این عدم وجود رادع متوقف بر این است که عام ظهور در عموم نداشته باشد، و عدم ظهور عام در عموم به سبب تخصیص سیره نسبت به اون عمومات است، و حال اینکه سیره هنوز وجود اقتضایی او تمام نشده است تا بخواد مخصص عمومات قرار بگیرد. این کلام کلام خوبی است، ولی در رابطه با عام متأخر از سیره نمیتوانیم این حرف را بزنیم، برای خاطر اینکه در ظرف وجود سیره قیام سیره اوغلایی بر حجیت خبر قائم بود. این جزء اول. جزء دوم که عدم وجود رادع باشد اونم محقق است. پس در این ظرف حجیت خبر ثقه برای ما تمام است، به لحاظ اینکه مقتضی این حجیت تام و تمام وجود دارد، چون هم سیره قائم شده است و هم این که رادعی نداریم، چون فرض اینه که هنوز عمومات نیامده است. پس وجود مقتضی حجیت نسبت به خبر ثقه از به نسبت به هر دو جزءش محقق است. بعد که آن پیدا شد قهرن تزاهم بین دو دلیلی که وجود اقتضایی و هر دو تمام است پیدا خواهد شد. اینجوری نیست که بگیم غیر تام الاقتضا به جنگ تام الاقتضا برود، خیر، هر دو طرف اقتضایشان تام است. در این صورت چه باید کرد؟ آیا جانب سیره را مقدم بداریم که عام به متأخر تخصیص بخورد، یا جانب ظهور عام را مقدم بداریم که نتیجتاً سیره نسخ بشود؟ اینجا بحثایی هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. پس بنابراین ایشان در استدراکشان میفرمایند اون چرا که ما برای رفع مشکلی دور ذکر کردیم در عام و سیره متقارن، یا عام مقدم و سیره متأخره خوب است، اما اگر اول سیره باشد که در ماننفی اینجوری است، قبل از اینکه از این آیات به اصطلاح خبری باشد، سیره اوغلاییه قبل از شریعت هم حتی وجود داشته است که به خبر ثقه اعتماد می‌کردن، این سیره‌ای که سابق بر آیات است آیا می‌شود مخصص به قرار بدیم، یا ظهور آیات را مقدم بداریم و نتیجتاً بگیم سیره تا قبل از آمدن آیات معتبر بود، از زمانی که آیات آمده است دیگه عمر اعتبار سیره تمام می شود. این تحقیقش اینجا جلسه ما سلام بخواهد. آدم
من
خواهد
سیره دیگه رو جز مختلف دونستن اینه که این مختلف درد و عدمان مانع میره دیگه.
نه ببینید ما یعنی وجودش میشه مانع چیزی که ببینید به هر حال مقتضی و شرط به اینجا هر دو رو در حقیقت در جانب مقتضی قرار میدن. بعد شرط اگر یک امر عدمی باشد اصطلاحا وجود او رو مانع میدانند و در اینجا چون عدم شیئی دخیل شده در تأثیر سیره لذا تعبیر میکنن به این که عدم المانع، چون وجود او مانع است لذا میگن عدم مانع شرط است. عدم مانع را اگر به عنوان شرط ما قرار بدیم در حقیقت میشود جزء مقتضی تام، نه جزء یعنی مقتضی تام دو جزء در حقیقت دارد، یک جزء وجودی که خود نفس قیام سیره است، یک جزء دوم جزء عدمی است که عدم وجود مانع که این شرط است.
یعنی همون شرط
بله که شرط میشد امر عدمی،
شرط امر وجودی.
بله اگر عدم شیئی را شرط قرار بدن اشکال دارد.
آه.